مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با مهرداد نعیمی و دکتر عرفان خسروی اپیزود شماره 12 پادکست عصر حجر رو تقدیم حضور شما می‌کنیم.
قسمت 12.
سلام به شما آقای خسروی. سلام به شما مهرداد. توی اپیزود قبل همچنان
قسمت قبل همچنان
در مسیر خداحافظ دریا هستیم. بله. داستان خروج بله. در واقع موجودات
قصه
از دریا.
درازیه.
تازه سلام دریاییم یه جورایی.
آره دیگه، یعنی اوایلشیم. الان کجای تایملاین هستیم؟ کجای این خط در واقع زمانی هستیم؟
مهرداد عقب جلو می‌رفتیم دیگه.
آره دیگه، گفتیم هی فلاش بک می‌زنیم، هی فلاش فوروارد می‌زنیم.
سال خاصی نیستیم.
و عرفان به کجا رسیدیم توی اپیزود قبل، قسمت قبل؟
داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که چی شد ماهیا بخت این رو پیدا کردن که بیفتن رو خشکی. سعدی میگه مقدار یار همنفس جز من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. الان میدونیم همنفس که اینجا گفته یعنی چی؟
نه.
یه معنیش میشه مثلا دو تا دوستی که با هم همنفس هستن، اما یک معنای دیگری من دیدم که البته این بر اساس مطالعه مستند و درست حسابی و اینها نیست.
من حقیقت گمان شماست بیشتر.
نه، حتی گمان منم نیست، حتی گمان کسان دیگریه که من این رو ازشون شنیدم. ولی اینا مثال جالبی میزدن، میگفتن در زمان قدیم که صیادان مروارید در صخره‌های مرجانی دنبال صید صدف‌های مروارید می‌گشتند، اون صیادی که می‌رفت زیر آب و بعد نفس خودش رو چند دقیقه حبس می‌کرد تا بتونه قوس بکنه و صدف مروارید رو پیدا بکنه و بیاره بالا و بندازه توی قایق، یک یار هم نفسی داشت که اون یار هم نفس دقیقاً میزان تحمل حبس نفسش به اندازه اون صیاد غواص بود.
چه فایده داشت؟
فایدهش این بود که اگر غواص میرفت پایین، اون یار هم نفسش هم نفسش رو حبس میکرد و زمانی که میدید دیگه تحمل حبس نفس براش سخت شده، تنابی رو که به پای غواص بسته بود میکشید تا یه وقتی غواص زیر آب از حال نره، خفه نشه و اتفاق بدی براش نیفته. سعدی میگه مقدار یار هم نفس جز من نداند هیچ کس، یعنی منی که رفتم زیر آب و دارم اینجا
اون وضعیتو تحمل میکنم،
نفسم بند داره میاد، دارم خفه میشم،
اونی که بالاست و هم نفسه میدونه چه
آره
میگذره.
من میدونم که چه فایده ای داره. بله. که یک یار هم نفسی داشته باشم.
بله. برنامه ادبی شد.
ماهی که بر خشک افتد، حالا اینجاش به کار ما مربوطه دیگه.
بله.
ماهی هم که وقتی رو خشکی میفته خفه داره میشه، تازه قیمت آب رو میفهمه.
بله.
حالا سوال ما اینجاست که چی شد این ماهیا بخت اینو پیدا کردن که بیفتن روی خشکی و قیمت آبم چندان براشون مهم نبوده.
به سپهری هم باید برسیم دیگه، آب رو گل نکنیم.
و کلی شعرهای دیگه که توش آب هست دیگه، مثلا میگه به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم،
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم.
خب الان عرفان جان، ما داریم اپیزود 12 پادکست عصر حجر رو ضبط میکنیم، من درست اومدم به استودیو آقای نعمتی؟
معلومه که خیلی اشتباه بود.
آقای نعیمی
ظاهرن.
حالا شاید به سهرابم برسیم، ولی سعدی یه جای دیگه میگه که سعدی این ره مشکل افتاده است در دریای عشق.
بله.
سعدی این ره مشکل افتاده است در دریای عشق، که اول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت. پایاب یعنی اون جای دریا که آدم پاش به کف آب میرسه. خب داستان ماهی هم
برای امثال من میشه اون بخش کم عمق استخر که معمولا اونجا هستم.
برای منم همون میشه دیگه. حالا
شما قدت بلنده، میتونی بری تو پر عمق وایسی سرت بیرون باشه.
پاهم کوتاست.
خب عرفان،
داشتی این... میگفتی ماهی.
آقا من یه دلیل داشت پایا با گفتم دیگه. آره ببین این ماهی هایی که ماهی های استخوانی که هفته پیش ازشون صحبت کردیم،
جلسه
این...
قبل،
جلسه قبل بله، در نشست پیشین درباره ماهی های استخوانی صحبت کردیم، این عزیزان برای فرار از دست کوسه ها می اومدن به پایاب دریاها.
گفتیم قزروفی داشتیم و استخوانی دیگه.
بله حالا قزروفی ها همون شامل کوسه ها میشن و یه تعداد ماهی های دیگه مثل مثلا سفره ماهی ها که اینا بله. شکارچی نیستن، اینا یا صدف خارن یا صافی خارن و موجودات کوچولوی توی آب دریا رو میخورن. بعضی از کوسه ها هم البته همینطورن، ولی خب وقتی صحبت از ماهی های قزروفی شکارچی میکنیم اولین تصویری که تو ذهنمون میاد کوسه ها هستن، ماهی های شکارچی مهیبی که خب چند صد میلیون سال هم هست که به شکل‌های مختلف در اندازه‌های مختلف اینا تو آب دارن شکار میکنن و ماهی‌های استخوانی هم اولین و بهترین شکارهای اینها بودن. ماهی‌های استخوانی برای اینکه از دست کوسه‌ها فرار بکنن پناه می‌آوردن به پایاب دریاها
که مرجان‌ها بودش و اون نزدیک ساحلن و گفتی که کوسه باید در واقع نوع شنا کردنش جوریه که نمیتونه خیلی به ساحل نزدیک بشه.
بله. ببین توی ساحل‌ها بجز مرجان ها موجودات زنده دیگری هم پشته های زنده شبیه پشته های مرجانی درست میکردن. مثلا اولین باکتری هایی که قدیمی ترین باکتری هایی که ازشون سنگوارهی به جامونده باکتری های فتوسنتز کنندهی هستن که اینها مثل مرجان ها پشته زنده درست میکردن، یعنی صخره هایی که این باکتری ها از خودشون به جا میگذاشن و ما الان فسیل های اینها رو پیدا میکنیم و بهشون میگیم استروماتولیت. همین الان در واقع این باکتری ها زنده شون هم هست و استروماتولیت های امروزی رو هم ما میتونیم تو یک جاهایی از دنیا ببینیم. منظورم اینه که حتی قبل از این که مرجان ها هم به وجود بیان همیشه ساحل دریاها
ناامن بوده،
محل زندگی ساحل دریاها به خاطر عمق کمش
بله.
محل زندگی موجودات مختلفی بوده
کوچولو موچولو
که اینها میومدن در نزدیک سواحل پشته ها یا در واقع جنگل هایی از جنس آهک می ساختن و روی این پایه های آهکی زندگی می کردن. چرا تو ساحل؟ چرا نزدیک ساحل؟ به خاطر اینکه عمق آب کمه و اینا همشون فتوسنتز کنندن،
پس به نور خورشید نیاز دارن.
دقیقاً برای اینکه اینها بتونن نور خورشید رو دریافت بکنن می اومدن نزدیکی ساحل و به همین دلیل اولین موجوداتی هم که به وجود اومدن و دنبال یک پناهگاهی میگشتند نزدیک ساحل بود. حالا ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم؟ داریم در مورد زمانی صحبت میکنیم که ماهی ها تکامل پیدا کردن، آرواره پیدا کردن، باله پیدا کردن و به دو گروه تقسیم شدن، استخوانی ها و قزروفی ها.
خب.
قزروفی ها به دلیل اینکه توانایی مکش آب به درون دهان و حلقشون رو نداشتن، یعنی اگه یه جا وایستن آب خود به خود وارد دهانشون نمیشه، باید حتما شنا بکنند تا آب بیاد تو دهانشون و از روی آبشاشاشون عبور بکنه داخل حلقشون و از شکاف آبشاشی بیاد بیرون. جایی که با این موانع زنده با این پشته ها برخورد بکنن نمی اومدن، ترجیح میدادن که اونجاها نیان.
پس نه چه جای ایمنیه برای ماهی های استخوانی.
آره حالا ماهی استخوانی چیکار میکنن؟
حالا اجازه بده ما چون توی کامنت ها دیدم نوشتن که من و شما دیگه مثل قدیم شاگردای شیطون این کلاس نیستیم. آقای مهرداد چی شده؟ چیزی تغییر کرده در ما؟
بحث جذابی من همش دارم میشنوم، یه خوردم احساس میکنم باید از یه مسیری جلوتر بیاد.
تا اون سوال ها. خب همینجا الان خیلی مشخصه دیگه، مشخص شد که ماهی های استخوانی نزدیک ساحلن. این ماهی های استخوانی کم کم تطبیق پیدا کردن برای اینکه بیان توی خشکی. هی در واقع باقی موندن، باقی موندن شدن ماها شدن.
اینجا اشتباه کردی، اینجا اشتباه کردی، گفتی ماهی های استخوانی تطبیق پیدا کردن که بیان تو خشکی.
تطبیق پیدا نکردن،
نه
مجبور شدن.
نه این عبارت و این طرز فکر که اینها تطبیق پیدا کردن که بیان تو خشکی، این یک نگاه خاصیه که ما امروز بهش میگیم نگاه غایت انگارانه. یعنی تصورمون اینه که ماهی ها اگر توانایی تنفس هوا پیدا کردن، اندامی که ما امروز بهش میگیم شش در اونها به وجود اومد، یا اگر ماهی ها توانایی اینو پیدا کردن که بتونن در این صخره های مرجانی اون لابله ها شنا بکنن و دووم بیارن و زنده بمونن، قرار بوده که به یک غایتی برسن و اون غایت اینه که بیان رو خشکی. اما در حقیقت اینطور نیست. اگر اینها توانایی تنفس هوا رو پیدا کردن، به خاطر این بوده که خیلی اوقات به خاطر کشند آب یا در واقع همون جزرومد، سطح آب دریا که بالا پایین میرفته، ماهی ها میومدن زیادی به ساحل نزدیک میشدن و توی حوضچه های ساحلی گیر میافتادن.
جمله ای که داریم میگین اسپینوزاییه دیگه، که میگه غایتی وجود نداره، علت و معلول رسونده به اونجا.
آره، حالا جدیدن که حتی علت و معلولم میگن که شاید وجود نداشته باشه.
اون وقت چی میشه
دیگه؟ نمیدونم. بعد اما
اسپینوز فلسفی میشه اصلا. یه نکته حالا بی رفت، موجودات از کجا به بعد یه ادراکی از خودشون داشتن؟
اوه خیلی سوال سختی شد.
یکی از نقاط پرچالش تو جانورشناسی احتمالاً.
خیلی خیلی پرچالش.
و حتی در فلسفه.
راست، این دیگه از اون جاهایی که هم بحث فلسفیه، هم روانشناسانه است، هم جانورشناسانه است، هم عصب شناسانه است. راستش حدود همین مثلا یکی دو ماه پیش بود فکر میکنم یه مقاله‌ای منتشر شد که این مقاله نویسندگانش مهمترین متخصصان علوم شناختی در حوزه جانوران بودن و اینها نوشتن که همه جانورانی که دستگاه عصبی مرکزی دارن، یعنی یه مغز حداقلی دارن، اینها به تناسب پیچیدگی مغزشون توانایی شناخت و درکی از خودشون دارند
و عکس العمل نشون دادن نسبت به
نه قبلا میگفتن که این اگر عکس العمل نشون میده ناآگاهانه است، مثلا آدمی که انگار تو خواب داره راه میره و بدون اینکه آگاهی داشته باشه که داره چی کار میکنه عکس العمل هایی نشون میده. اما آدمی که بیداره، خب یک جزء دیگه ای وجود داره به نام آگاهی که همیشه سوال بوده اصلا این آگاهی
از کجا اومده،
از کجا و چرا اومده، کانشسنس چرا اومده، از کجا اومده، در حالی که ما بدون آگاهی هم میتونستیم زندگی کنیم و احتیاجات زندگی خودمون رو برآورده کنیم. بهترین نظریه این بود که این آگاهی فراورده جانبی بزرگ شدن مغزه و میگفتن که فقط جانورانی که مغز بزرگ دارن، انسان‌ها، میمون‌های بیدم،
نهنگ‌ها،
پستانداران،
نهنگ‌ها، پرنده‌ها، پرنده‌هایی مثل به خصوص کلاغ‌ها و توتی‌ها، فیل‌ها، اینها آگاهی دارن.
حشرات که مغز ندارن، دارن؟
حشرات هم مغز دارن.
واو.
حشرات هم مغز دارن. بعد تحقیقات زیست شناسان به یه جاهای جالبی رسید. مثلا دیدن که خب ما همش معطوف بودیم به موجوداتی که کمابی شبیه انسان باشن، حالا یا در کلیات یا در جزئیات. میمون‌ها کمابی شبیه انسانند، هم در کلیات هم در جزئیات. دلفین‌ها دست کم مغزشون نه تنها شبیه انسانه، چین خوردگی‌هاش از ما بیشتره و اندازش هم از ما بزرگتره. فیل ها مغز بزرگ و چین خورده ای دارن،
کمتر از انسان دیگه به نسبت وزنشون.
بله، نسبت مغز به وزن بدن در فیل ها کمتره. اما اگر قرار باشه که ما نسبت وزن مغز به وزن بدن رو معیار توانایی شناختی در نظر بگیریم، در اون صورت مورچه باید بالاترین شناخت رو داشته باشه، چون بالاترین نسبت وزن مغز به بدن رو داره. خب و البته مثلا زنبورها، خیلی از زنبورها به خصوص زنبورهای عسل و زنبورهای پشمالو یا بامبل بی، اینها مغزهاشون انقدر بزرگه که خیلی جالبه، برخلاف بقیه حشرات که مغز در واقع فقط متصل به اون دیواره کایتینی سازنده اسکلت خارجی سرشون، در زنبورها مغز با توجه به اینکه خیلی بزرگه و ممکنه آسیب ببینه، یک چیزی شبیه جمجمه از جنس بافت قزروف
که نرمه
دور مغزشون به وجود اومده، مثل یک
ایربگ.
دقیقاً. و نکته مهم اینجاست که تا قبل از این یافته ما تصور میکنیم قزروف فقط در مهرهداران وجود داره،
که حالا الان میبینیم تو حشرات هم هست،
میبینیم تو زنبورها هست و در سرپایان هم هست.
کیا میشن؟
هشت پا، اسکوید. در اینها هم مغز انقدر بزرگ شده که بدون وجود جمجمه قزروفی نمیتونه مغز از خودش حفاظت بکنه.
کجای در واقع هشت پا هستش مغزش؟
در... تو تمام بدنش انگار.
نه اون دستگاه عصبی خب تو تمام بدنش پخشه، اما در واقع یک مغز منفرد بزرگی پشت دوتا چشمش داره. و میگم دور اگه هشت با تشریح کرده باشید، این مغز، این جمجمه قزروفی که مغز رو در بر گرفته حتما دیدید.
خب آسیب پذیر نمیشه در واقع این ساختار قزروفی.
ببین بدون اون ساختار قزروفی مغز یک چیز بسیار نرمیه که توسط بافت نرم احاطه شده.
درست.
اما اون قزروفه مثل کلاه کاسکت از این محافظت میکنه، اطراف اینو میگیره و اجازه نمیده که مغز بیش از حد سیالیت داشته باشه و مثلا پیوندهای عصبیش از بین بره.
اختاپوس خیلی متفاوت به نظر میاد از بقیه حیوانات. یه لول قبل از یه جانوری که قبل اختاپوسه چیه؟
نزدیکترین موجودات به هشت پاها بقیه سرپایان هستن، از جمله مرکب ماهی ها، اسکوید ها، یا مثلا سپیداج ها که تو انگلیسی بهشون سپیا میگن. حالا کلمه سپیداج چون فارسیه خیلی دوست ندارن، انگلیسیشو میگن، میگن سپیا، که اسم اون رنگ سپیا هم از جوهری که از اینا گرفته میشه، یه رنگ تیره متمایل به قهوه‌ای از اینا گرفته شده. اما یه پله از اینا بیایم دورتر، احتمالاً نزدیکترین خویشاوندان بعدی اینها یا حلزون‌ها هستند یا دو کفه‌ای ها. حل از اونها هم البته چشمهای بزرگی دارن و چشمهاشون تصویر تشکیل میده و مغزهاشون هم نسبت به بقیه نرمتنان نسبتا بزرگتره، اما اصلا قابل مقایسه با مغز هشتباها نیست. هشتباها مغزشون انقدر بزرگه که اولا میتونند رفتار حرکتی ما رو، مثلا اگه براش دست تکون بدیم ممکنه هشتبایی باشه که در واقع این ثبت شده، هشتباهایی که وقتی براشون دست تکون میدیم اینا هم میان بازوشون میارن بالا و برای ما دست تکون میدن، یا هشتباهایی که بلدن در شیشه رو، در شیشه مربع رو باز بکنن،
غذاشون رو
بردارن، یا حتی هشتباهایی که از آکواریوم خودشون تو آزمایشگاه میان بیرون،
میرن یه چیزی میخورن،
میرن توی آکواریوم ماهی ها یه شکاری میکنن و دوباره برمیگرده میره تو آکواریوم خودش.
عجب.
و از همه عجیبتر هشتباهایی که شبها متصدی آزمایشگاه یادش میرفته چراغ خاموش بکنه،
میرفته چراغ خاموش میکنه
و این هشتبا شب
یعنی الکتریسیته میفهمه،
نور رو میشه میفهمه،
حالا الکتریسیته هم نمیفهمه، میفهمه که این کلیده
کار میکنه،
نور رو خاموش میکنه. و اینا با کمک دوربین هایی که تو آزمایشگاه وجود داشته معلوم شده که این هشتبا شبا میره چراغ خاموش میکنه.
یه مستندی هم هست به اسم مای اکتوپوس تیچر، حتما شما دیدید.
آره آره، خیلی مستند زیباییه،
اصلا برگاه آدم
راجع به معلم بودن یه اکتوپوس.
یک سال تمام فیلم گرفتن، یعنی هر لحظه کنار یه
داستانش اینطوریه. من پیشنهاد میکنم هر کسی که صدای ما رو میشنوه بره این مستند رو ببینه. داستان یک عکاس حیات وحش و یک فیلمبردار محیط زیسته که از فیلمبرداری و عکاسی در آفریقای جنوبی خسته میشه، میگه من میخوام برم مرخصی. میره مرخصی، دوربینو میبره از سواحل اطراف آفریقای جنوبی فیلم برداری بکنه و اونجا با یک هشتبا روبرو میشه. طی چند هفته به مرور اعتماد هشتبا رو جلب میکنه.
آره.
و با هم دوست میشن و بعد هشتبا مثلا دستشو میگیره میبره، مثلا یه چیزایی رو، یه کارهایی رو بهش نشون میده،
حتی لونهشو نشون میده.
ببین این
اسم مستند چی بود؟
مای اکتوپوس تیچر، معلم هشتبای من مثلا.
این مستند و بقیه چیزهایی که نشون، مثلا هشتباها وقتی خواب میبینن، وقتی میخوابن خواب میبینن، رویا میبینن و توی رویاشون مثلا دارن شکار میکنن، رنگ عوض میکنن.
نه بابا.
آره.
اینا تمامش اینا که دارم میگم مستنده و ثبت شده. حالا
بعد بازوش کنده شد، بعد یه تایمی بازو رو برگردوند.
انقدر این توانایی شناختی برای یک موجود بیمهره عجیبه، یعنی این توانایی شناختی که این موجود داره حتی از خیلی ماهی ها بالاتره و توانایی شناختیش میتونه در مقابل مقایسه باشه با بعضی از مهرداران خوشگیزی که مغزهای بزرگی دارن. و این هنوز یکی از سوالات جدی و بزرگ زیست شناسان و عصب شناسانه که هشتباها برخلاف بقیه موجوداتی که خیلی هوشمندن اما از کلاغ و فیل و توتی و میمون و اینا
دولفین
همه دول و دولفین اینا همه دست جمعی زندگی میکنن، اما حشبه‌ها موجودات
تکروان.
چرا یه موجودی که اولا زندگی کوتاهی داره، ثانیا تنهایی زندگی میکنه، باید چنین توانایی شناختی و چنین تمایلی به برقراری ارتباط حتی با گونه های دیگه داشته باشه؟
چقدر زیر دریا دشمن داره، بخش زیادی از اون مستند نبردای این با بقیه موجودات توی اقیانوسه که زنده بمونه.
بنابراین من پیشنهاد میکنم که حتما این مستند رو ببینید و البته دنیایی که اطراف سواحل دریاها وجود داره فوق‌العاده عجیب و ناشناخته و هنوز پر از شگفتی.
در ادامه امیدوارم برسیم به این بحث تکامل مغز و مغز موجودات مختلف و اینکه اصلا چرا مثلا مورچه یا زنبور با این حجم مغزی که گفتین مثلا این شکل زندگی خاص رو انتخاب کرده و اینا، امیدوارم برسیم بهش. ولی الان برگردیم به همون ساحل و ماهیای قزروفی. درسته
استخونی ها
ماهیای قزروفی، حالا که گفتیم ماهیای قزروفی برگردیم یه نکته جالبه بگم. ماهیای قزروفی درسته که وارد آبهای کم عمق میشن یا مثلا چیزی مثل شش یا بادکنک شنا که معادل همون شش در ماهیهای دریایی ندارن، اما سازوکارهای دیگری دارن برای اینکه در همون آبهای عمیقی که هستن بتونن بهتر دووم بیارن. یکی از این سازوکارها اینه که کبد بسیار بزرگی دارن که سرشار از چربیه و این کبد سرشار از چربی به خاطر اینکه چربی از آب چگالی کمتری داره، جرم حجمش کمتری، در واقع همون نقش کمک به شناوری ماهیهای قزروفی رو بازو میکنه.
آها، این همون یکی اومگا 3 داره، میگن منبع اومگا 3 در واقع کبد در واقع ماهیه.
ببین اومگا 3 یعنی چربی هایی که کربن سومشون، حالا دقیق یادم نیست، اومگا 3 قاعدتا باید کربن سومشون باشه، غیر اشباع و بنابراین چربیش به صورت مایع باقی میمونه. نمیدونم در کبد کوسه اومگا 3 هست یا اومگا 6 هست یا چی هست، ولی به هر حال چربی زیاد داره و خواص خیلی زیادی هم براش گفتن. منتها من توصیه نمی کنم که برای میل برای افزایش قوه باه یا باقی خواصی که گفتن ما بریم سراغ خوردن دلیجیگر کوسه ها. فقط یه اشاره کردم که بگم تصور نکنید که فقط ماهی های استخوانی بودن که داشتن تکامل پیدا می کردن. ماهی های قزروفی هم در همون کنام خودشون، در اون شرایط زیستی خودشون در حال تکامل بودن.
اونا به چی تبدیل شدن؟ لبل بعدی کوسه؟
کوسه.
خود کوسه آخری هست نه؟
نه، ببین تماشو کن، کوسه‌ای که امروز هست با کوسه‌ای که 400 میلیون سال پیش هست یکی نیست. ما در زبان خودمون به هر دوتا موجود میگیم کوسه، چون از نظر من انسان موجوداتی که شبیه من باشند ارزش این دارن که توی نامگذاریشون دقت بکنیم. یه ذره که شباهتشون با ما کمتر بشه ما دیگه تفاوت‌های بین گونه‌های مختلف رو نادیده میگیریم، میگیم اونا که همشون سوسکن، اونا که همشون زنبورن، اونا که همشون مورچن، اینا هم همشون کوسن. و یک نکته مهمتر این که واقعاً در دنیای موجودات زنده لولی وجود نداره، مثلا بگیم این ماهیه اومد رو خشکی مثلا وارد یک مرحله بعدی شد، وارد یک درجه بعدی شد. چیزی مثل لول، مثل گرید، اینها در دنیای زیست شناسی معنا ندارن. ما که اومدیم روی خشکی، این در واقع اولین ماهی های استخوانی که اومدن روی خشکی و زندگیشون رو ادامه دادن و ما هممون از نسل اونها هستیم، ما همچنان خودمون هم جزو ماهی های استخوانی هستیم. یعنی همونطوری که کوسه ها از 400 میلیون سال پیش تا امروز همچنان کوسه باقی موندند، ما هم از 400 میلیون سال پیش تا امروز همچنان ماهی استخوانی باقی مونده.
یعنی همونقدر شبیه این؟
ببین یه ماهی استخوانی چه اندام‌هایی در بدنش داره که فکر می‌کنی مثلا ما نداریم.
ستون مهره‌ها
اونو که داره.
نه بگو چیا رو فکر می‌کنی اون داره ما نداریم.
اون داره ما نداریم. باله
الان اون چیزی که گذاشتی زیر چونت تکیه دادی چیه؟
دستش.
دست تبدیل.
دست و پا. هم دست هم پا.
یعنی همه اینا همونه.
حالا یکی که شما بگین من بگم چی شده دیگه.
خب
قلبش چجوریه؟
قلب که خب قلب ما هم قلب داریم دیگه، همون قلبی که توی ماهیا بوده در مهرداران خوشگیزی همون ادامه پیدا کرده، فقط به یک دلیل خیلی ساده ساختارش یه پله پیچیده تر شده. چرا؟ تا وقتی که اینا تو آب زندگی میکردن خون وارد قلب میشد، وارد دهلیز قلبشون میشد، از دهلیز وارد بطن میشد و از بطن وارد سرخرگ اصلی یا همون سرخرگ آورت میشد و این به همه بدن میرفت، به آبشوش ها میرفت، به ماهیچه ها میرفت، به مغز میرفت، به همون شوش ساده ابتدایی میرفت، در تمام اینا حرکت میکرد، حالا یا اکسیژن میگرفت یا اکسیژن میداد و بر میگشت دوباره میمد توی قلب. مثلا اینجا بود که بالاخره اون خون اکسیژنداری که از آبشوش یا از شوششون خارج میشد به بقیه بدن هم میرسید. اما از زمانی که ماهی ها نقش تنفسی مهمتری رو به شوش خودشون اختصاص دادن، میزان خون اکسیژنداری که از شش عبور میکرد به مرور بیشتر و بیشتر شد.
یعنی چی نقش بیشتری دادن؟
یعنی میزان تنفس پوستیشون کمتر شد. چرا؟ چون مجبور بودن اوقات بیشتری رو در خشکی بگذرونن. میزان تنفس آبشوشیشون هم کمتر شد. چرا؟ باز چون مجبور بودن اوقاتی رو در خشکی بگذرونن. اما اون اندام خاصی که فقط ماهیهای استخوانی داشتن، یعنی شش، اون داره اهمیتش بیشتر میشه. هم خود ششه داره تغییر میکنه.
یعنی کیسه هوای تبدیل شده به شش الان.
از اولش هم خب کیسه هوا کار شش انجام، یعنی کار تنفسی انجام میده.
آها، مگه نگفتی برای بالا پایین رفتن ماهی‌ها؟
نه تاکید کردم، گفتم شش بود که به کیسه هوا تکامل پیدا کرد. همه ماهیایی که الان مثانه شنا یا کیسه هوا یا سویم بلدر دارن، اینها از نسل ماهی‌هایی هستند که شش داشتن و از هوا میتونستن تنفس کنن. اما یه عده‌ای از اینا اومدن به سمت زندگی نیمه خشکیزی، بیشتر و بیشتر دارن سازگاری برای زنده موندن رو خشکی پیدا میکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این ششه باید ظرفیت تنفسی خودش رو افزایش بده. یعنی چی بشه؟ اولا سطح داخلی شش باید افزایش پیدا بکنه. چند تا راه داریم برای اینکه سطح داخلی شش افزایش پیدا کنه. یکی اینکه کلا ششه بزرگتر بشه. اما شش داخل بدنه. داخل بدنم که خب حجم مشخصی داره و بیش از حد نمیتونه مثلا اختصاص پیدا کنه به یه کیسه ای که قراره کار تنفس انجام بده. یعنی در واقع شما فرض کنید یه بادکنک بزرگی هست، خب این سطحش ثابته دیگه، اینو یه مچاله کنی. خب وقتی مچالش میکنی این تا میخوره چین میخوره، اما تمام اون سطح باقی میمونه. و اگر این بادکنک توانایی اینو داشته باشه که از جداره سطح خودش یه گازی رو رد و بدل بکنه، حتی اگه مچاله هم بشه، این مولکول ها باز دوباره با اون جداره های چین و چروک خوردم در تماسن و میتونن این گازها رو رد و بدل بکنن. این اتفاق در ماهی هایی که زندگیشون رو خشکی داره هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه داره میفته و ششون چین خوردگی های داخلی پیدا میکنه. آروم آروم داره میره به این سمت که انشعابات داخلی، کیسه های داخلی پیدا کنه. هر چقدر بیشتر بشه سطحش بیشتر میشه، تبادل خونم بیشتر میشه. اما یه کار دیگه هم باید بکنه، باید اون شاهرگی که خون رو به این اندام میرسونه تا ازش اکسیژن گیری کنه، باید ظرفیت اون رگ هم افزایش پیدا بکنه. اگر ظرفیت رگ افزایش پیدا بکنه، یعنی باید فشار خونی که پشت اون رگ گذاشته میشه افزایش پیدا بکنه. اینجا یه اتفاق جالبی میفته.
قلب پیچیده تر میخواد.
در حقیقت اینجوری تصور کنید که الان ما یه قلبی داریم، دو تا حفره داره، یه دهلیز یه بطن. خون وارد دهلیز میشه، بعد میاد توی بطن و بعدش هم از اونجا وارد آورت میشه. حالا ما یه رگی از همون رگایی که قبلا از آورت مشتق میشدن داریم که این داره خودش به اندازه اون آورت بزرگی پیدا میکنه و استحکام پیدا میکنه، چون داره قطورتر میشه، جریان خون توش داره افزایش پیدا میکنه. بهترین کاری که میشه کرد اینه که یه دونه قلب اضافه سر راه این سرخ رگ خاصی که به شش میره پیدا بشه.
میشه بطن راستنو دهلیز راست.
آفرین.
پس این... میشه چهار حفره‌ای دیگه.
میشه سه حفره‌ای.
چطور؟
میشه سه حفره‌ای. در حقیقت از همون بطنی که خون وارد آورت میشه دو تا رگ خارج میشه، یه رگ میشه اون رگی که اون آورتی که خونو به بقیه بدن میبره، یه دونه دیگه میشه اونی که خونو میبره به شش و از شش بعد از اینکه اکسیژن گیری اتفاق میفته مستقیما برمیگرده به قلب. اینجا دو تا دهلیز داریم، یه دونه دهلیزی که خون بی اکسیژن رو از سراسر بدن میاره، یه دونه دهلیزی که خون اکسیژن دار رو داره از شش برمیگردونه.
چه فایده ای داری؟
در حقیقت اینجا ما دو تا قلب موازی داریم که مثل دو قلوهای به هم چسبیده به هم دیگه متصل شدن، بطنشون مشترکه، اما از این بطنه در واقع دو تا شاهرگ یا دو تا آورت خارج میشه، یکی سرخ رگ سیستمی که خون رو به بقیه بدن میرسونه، یکی سرخ رگ ششی که خون رو میبره به شش. اما داستان همینجا متوقف نمیشه.
اونی که خونو میبره به شش مگه خون کثیف نیستش؟ به نوعی خونی که حاوی در واقع دیوکسید کربن.
بله. خون حاوی دیوکسید کربنه. اما ما برای اینکه به یک رگی بگیم سرخ رگ یا سیاه رگ، واقعا بر اساس اینکه چه خونی داخلش هست این اسمو بهش نمیدیم. رگهایی که از قلب خارج میشند، چه خون اکسیژن دار باشه چه خون کم اکسیژن باشه، ما به اون رگی که از قلب خارج میشه میگیم سرخ رگ، و به رگی که وارد قلب میشه و به قلب برمیگرده میگیم سیاه رگ. این اتفاقا جزو اون نکاتی هستش که از قدیم توی کنکور و المپیاد و اینا خیلی ازش سوال در میارن، مثلا کدام یکی از سرخ رگ های زیر خون تیره را حمل میکنن، مثلا سرخ رگ چیچی، سرخ رگ گردن، سرخ رگ کاروتید، سرخ رگ فلان، سرخ رگ چیچی و سرخ رگ ششی. سرخ رگ ششی در واقع سرخ رگیه که خون کم اکسیژن میبره به شش، و از اون طرف سیاه رگ ششی خون پر اکسیژن رو برمیگردونه به قلب. چون این اصطلاحات آناتومیکه. اصطلاح یعنی چی؟ یعنی که کلمه‌ای که ما سرش صلح کردیم، قرار گذاشتیم که آقا اینطوری به کار ببریم. حالا سرخ رگ و سیاه رگ هم قصهش اینطوریه. بگذاریم از این اتفاقی که در قلب نخستین ماهی های روی خشکی میفته، در واقع معلول این بوده که اینها ناچار بودن سهم بزرگی از گردش خونشون رو اختصاص بدن به تنفس ششی.
با عرض معذرت، این ماهیای استخوانی مثل بقیه موجودات روی زمین آلت مردان و زنان هم دارن؟
ببین، مثلا کوسه ها دارن، منتها کوسه ها لقاحشون داخلیه، یعنی جنس نر باید اسپرم رو داخل دستگاه تناسلی ماده قرار بده، پس احتیاج داره به یک همچین چیزی. اغلب ماهی های استخوانی که توی دریا زندگی میکنن، خب اینا لقاحشون خارجیه، یعنی تخم ها بیرون ریخته میشه،
هر کی که برداشت
اسپرم هم بیرون ریخته میشه. و ماهی های رودخانه هم حتی همطور، کلا یعنی ماهی های استخوانی داستانشون همینه که چون لقاحشون خارجیه احتیاجی ندارن به یک چنین اندامی.
یعنی این اندام رو ما بیرون از دریا تونستیم ریز ریز.
ببین، در حقیقت دوزیستان ماهی‌های استخوانی هستن که دوره تولید مثلشون و دوره بعد از تولدشون توی آب شیرین سپری میشه، اما بعد از بلوغ میان رو خشکی زندگی میکنن، اما وقتی میخوان تولید مثل بکنن دوباره میرن توی محیط مرطوب، اونا هم لقاحشون خارجی.
بله.
چون اصولا توی محیط مرطوب زندگی میکنن، تو آب زندگی میکنن، امکان این که اسپرم داخل آب شنا کنه و خودش رو به تخمکه که اونم داخل آب برسونه وجود داره. اما اگه قرار باشه یک موجودی یا مثل کوسه لقاح داخلی داشته باشه و جنین رو داخل بدن حیوان ماده پرورش بده، یا در محیط خشکی لقاح پیدا بکنه، اون یکی هم ناچاره که باز دوباره یک اندامی داشته باشه برای انتقال اسپرم به داخل دستگاه تناسلی جنس ماده.
چی شد که یه همچین چیزی به وجود اومد؟
ببین، در حقیقت در گروه‌های مختلف جانوران خشکیزی به شکل‌های مختلف و از ساختارهای مختلف اندام جنسی و آلت تناسلی تکامل پیدا کرده. در خیلی از خزنده‌ها و همینطور پرنده ها مثل ماهی های استخوانی کلن یک دونه سوراخ وجود داره که این هم محل دفعه، یعنی هم روده ها به اون سوراخ میرسن، هم دستگاه ادراری تناسلی به اون سوراخ میرسه و تمام چیزایی که از اونجا میاد بیرون از همون یه سوراخ میاد. ما به اون سوراخ میگیم کلوآک. توی بعضی از اینها، همونطور که مثلا تو کوسه در اطراف کلوآک یک اندام تناسلی دو سری وجود داره که ما به هر کدومشون میگیم همیپینس، در خیلی از این موجوداتی که کلوآک دارن یک قسمتی از همون بافت پوششی کلوآک حالت استطاله پیدا میکنه، میتونه به صورت دائمی یا به صورت موقتی بیاد بیرون و کمک بکنه برای انتقال اسپرم به داخل دستگاه تناسلی ماده. مثلا تمساهای همچین چیزی دارن، مارهای همچین چیزی دارن، اردک بزرگترین طول اندام تناسلی نر،
از الاغ هم بیشتر
بزرگ، نه بزرگترین طول آلت تناسلی نسبت به جثه رو داره. یعنی یه اردکی که مثلا شما تو دستت میتونی نگه داری، اون طول آلت تناسلیش میتونه نزدیک مثلا قدت باشه.
دقت
نکن اردک تک تک
طبیعتاً باید تک تک هم باشه.
خیلی
خب، ترسناک. ما به دریا دوباره برمیگردیم؟
آره برمیگردیم. آره یه حیوان دیگه ای که احتمالاً ندیدین ولی دستگاه تناسلی مفصلی داره در جنس نه، شترمرغه. شترمرغ ها هم در فصل تولید مثل که میشن، در زمان تولید مثل وقتی تحریک میشن آلت تناسلیشون میاد بیرون و همون کار رو انجام میده. در پستانداران هم اولش همون کلوآک وجود داشته، یعنی الان مثلا در پستاندارانی مثل پلاتیپوس و اکیدنه که تخم گذار هستن شما چیزی به نام آلت تناسلی نمیبینی، کلن یه سوراخ وجود داره در نر و ماده مثل خیلی از پرنده ها. اما در پستاندارانی که شامل پستانداران جفتدار میشه، یعنی جنینشون به کمک جفت غذا رو از مادر میگیره، و پستانداران کیسه دار، یعنی پستاندارانی که جنین به صورت ناقص به دنیا میاد داخل کیسه مادر شیر میخوره تا تکوینش کامل بشه، در اینها مجرای تناسلی ادراری از محل دفع که در انتهای روده قرار داره جدا شده و هر کدومشون در واقع یک سوراخ یا یک مجرای جدا پیدا کردن و اینها به خصوص در جنس نرشون یک اندام تناسلی متمایزی به وجود اومده. اما نکته ای که شاید خیلی ها ندونن اینه که نه تنها جنس نر اون اندام تناسلی رو داره، بلکه اون اندام تناسلی در جنس ماده هم وجود داره، فقط در اندازه کوچکتر. و البته محل تولد جنین در همه پستاندارانی که این اندام تناسلی رو دارن که ما بهش میگیم کلیتوریس، از داخل کلیتوریس عبور میکنه. در بعضی از پستانداران مثل فیل و کفدار کلیتوریس به قدری بزرگ میشه در جنس ماده که از نظر ظاهری شباهت تام و تمام در البته در کفدار آفریقایی، نه در این در کفدار خالدار آفریقایی، نه در این کفدار راه راه که تو ایران هست، در کفدار خالدار و همطور در فیل آفریقایی کلیتوریس به قدری بزرگ میشه که شکل و ظاهر و کیفیت شبیه پینس در جنس نر میشه و جنین از داخل اون کلیتوریسی که شبیه پینسه باید به دنیا بیاد. اما نکته مهمتر اینجاست که در باقی پستانداران هم جنین از داخل کلیتوریس عبور میکنه، منتها نه اینکه از داخل یک کلیتوریس لوله‌ای، بلکه کلیتوریس مثل یک حلقه‌ای اطراف دهانه رحم رو گرفته و اون چیزی که از بیرون دیده میشه و شبیه یه پینس کوچولوه، اون در واقع فقط قسمت سر کلیتوریسه. به این ترتیب در واقع همه پستانداران مجرای تولدشون از داخل کلیتوریس میگذره، منتها مثل این شعبده بازایی که یه کاغذی رو تبدیل به یه حلقه بزرگ میکنن بعد از توش رد میشن، در واقع مجرای زایمان در پستانداران دیگه هم از یک اندام کوچولویی که یه حلقه بزرگ بهش وصله عبور میکنه. حالا این بحث چه ربطی ممکنه داشته باشه به داستان ما؟ ربطش به داستان ما دقیقاً اینجاست که تغییری که در دستگاه تولید مثل اتفاق میفته جزو همون ویژگی هایی که برای مهاجرت به خشکی در واقع داره رخ میده. در ماهی های استخوانی اولیه، خب اینها که تو سواحل زندگی میکردن و تخمریزیشون هم اونجا بود، یه تعدادی از اینا هم وارد رودخانه ها شده بودن و وارد آب شیرین شده بودن. یکی از دلایلی که کوسه ها تقریبا هیچ وقت وارد رودخانه ها نشدن به جز موارد خاصی که رودخانهش مثلا کیفیت خاصی داشته، مثلا رود کارون در ایران یا رود آمازون در آمریکای جنوبی، در اکثر رودخانه های دنیا در آبهای شیرین کوسه وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کوسه ها و ماهی قزلفی کلن برای زندگی در آبهای عمیق اقیانوس ها و آبهای فوق شور تکامل پیدا کردن. اما ماهی های استخوانی بودن که نزدیک سواحل زندگی میکردن و اغلب به آبهای لبشور عادت داشتن. اما به هر حال اینا چه آب لبشور زندگی کنن چه در اعماق دریا بخوان زندگی بکنن، چون توانایی لقاح خارجی دارن، چون محیطشون مرطوبه و اسپرما میتونن شنا کنن داخل آب، نیازی ندارن به پیچیده کردن مسئله تولید مثل. همین اتفاق توی قورباغه ها و سمندر ها هم میفته، تخم رو میریزن توی آب، اسپرم هم داخل آب ریخته میشه. ممکنه اینها یک رفتاری داشته باشن، حالا به اصطلاح بهش میگن رفتار در آغوش گیری، توی قورباغه ها دیده میشه، قورباغه نر به پشت قورباغه ماده میچسبه و اینو فشارش میده، اما این به این معنی نیستش که اینها در حال
آمیزش هست،
آمیزش و دخول اندام تناسلی هستن. این در واقع یک مقدمه برای بیرون ریختن اسپرم به داخل آب. این اسپرما خودشون باید برن تخم ها رو پیدا بکنن، بارورشون بکنن تا بچه قورباغه ها داخل آب پرورش بدن.
توی ماهی ها میبینیم که همزمانی اتفاق میفته دیگه، یعنی به دلیل که تو رودخونه داره اتفاق میفته، انگار باید یک پیام مشخصی از هر دو ماهی به نوعی ارسال و دریافت بشه که حالا وقتشه که در واقع تخم ریزی بشه، حالا وقتشه که اسپرم ریزی بشه، که این دوتا آب نبره تخم ها رو، اسپرما رو بعدن به بله. هم نرسن. این خودش خیلی به نظر من اتفاق عجیبیه
و البته همین باعث میشه که خطرات زیادی بر سر راه این تخم ها و این اسپرم ها وجود داشته باشه. یکی از جالب ترین اتفاقاتی که اینجا میفته به اصطلاح انگل های تولید مثلی هستن. این انگل تولید مثلی یعنی چی؟ برخی از ماهی ها مطلقاً تمام افراد گونه جنس ماده هستن، هیچ فرد نری در این گونه وجود نداره.
چطوری میشه؟
همه مادن و البته همه تخم های اینها به صورت بکرزایی تکوین پیدا میکنه، یعنی بدون این که لقاح توسط اسپرم داشته باشه، همون ماده ژنتیکی که داخل تخم هست شروع میکنه به تکثیر کردن خودش و تخم بدون لقاح شروع میکنه به رشد کردن و دوباره یه ماهی ماده به وجود میاره.
چه دنیای عجیب و
حالا باعث عجیبتر هم میشه. عجیبترش اینجاست که این تخم درسته که به اسپرم برای لقاح ژنتیکی احتیاج نداره، اما برای اینکه رشد خودش رو شروع کنه به تحریک یک اسپرمی که سعی میکنه وارد تخم بشه احتیاج داره. یعنی چی؟ این ماهیا همگی ماده هستن و هیچ فرد نری توشون وجود نداره، اما به اسپرمی که فقط بیاد اون دم در تک بزنه و بره احتیاج داره.
خب این اسپرم از کجا میاد؟
آفرین.
بیچاره این اسپرمی که سرکار دیگه، یعنی هیچ فایده و کاری نداره.
خب البته در دنیای واقعی بیشتر اسپرم ها سر کارند. اسپرم های کمی هستند که مثل من و شما بختیار میشن که رشد بکنن و اما نکته ای داره. این ماهی ها واسه این که اون اسپرم سرکاری رو به دست بیارن میرن نرهای گونه های دیگر رو گول میزنن و وادارشون میکنن که براشون اسپرم بریزن. اسپرمی که قرار فقط بیاد اون دم در تک بزنه، تخمکم بگه در فکر تو بودم.
خب چه کاری بوده که
چرا باید اینطوری
نر ندارم؟
خب اون برمیگرده به مکانیسم های سلولی که اون تخمکه داره و
70 سال سیاه نباشه اون شکلی.
خب به هر حال این موجود داره زندگی میکنه.
خب اگه بکرزاییه که همون بکرزاییشو انجام بده دیگه، این به این چیکار داره دیگه؟
نتونسته توانایی بکرزایی کامله به دست بیاره. آها. یعنی اون پیام هایی که از قشاع تخمک باید به هستش برسه که آقا یکی اومد در زد میتونی کارتو شروع بکنی، اون پیامه در این ماهیه بدون کمک اون اسپرم بیچاره و سرکاری به وجود نمیاد.
پس اون کاری که قورباغه ها میکنن هم برای تحریکه فعلا.
نه ببین، اون قورباغه ها همدیگر تحریک میکنن. اسپرم کارش این که واقعا بره لقاح ایجاد بکنه. این ماهی ها لقاحی ندارن، قرار نیست که هسته اون اسپرم یا جنومشو با هسته
تخمک
قاطی بکنه. فقط باید بیاد یکی در بزنه تا این تخمک یادش بیفته بشه. که شروع کنه به تکوین پیدا کردن و تبدیل به جنین بشه و رشد بکنه و دوباره یه ماهی ماده‌ای که انگل جنسیه یه گونه دیگه است به دنیا بیاد. اینا همش از تبعات تخمگذاری در محیط رودخانه‌ای و لقاح خارجیه، اونم به خصوص تو شرایطی که گونه‌های مختلفی از ماهی‌هایی که بعضن خیلی هم خویشاوند همدیگه هستن دارن در کنار هم زندگی میکنن. یهو این وسط ممکنه یکی از این ماهی‌ها دست به یک همچین تقلب‌هایی بزنه
و احتمالاً همسران اون گونه دیگه شاکین که یکی دیگه میاد اسپرمشو میگیره میبره. همیشه دعوا دارن.
من تا حالا جای همسران اونها نبودم، ولی بعید میدونم که اونا اصلا
بفهمن.
متوجه باشن که داستان از چه قراره.
اون چون فکر میکنه داره کار اصلی رو انجام میده دیگه، اون نره دیگه، ولی نمیدونه که
ضمن این که خب ببین در نرها تولید اسپرم هزینه خیلی کمتری داره تا تولید تخمک در حیوان ماده. در واقع نر داره پول خورداشو اینجوری خرج میکنه، اما ماده باید اسکناس درشت خرج بکنه که تخمک رو بتونه پرورش بده و این رو از بدن خودش آزاد بکنه.
کاش به اینم برسیم که چرا مال نرها اینقدر زیاده و راحت و کم هزینه ولی برای ماده ها.
خب این برمیگرده به راهبردهای تولید مثلی که در طی تکامل جنسیت به وجود اومده. اولش که تولید مثل جنسی به وجود اومد، تکامل پیدا کرد، جنسیتی در کار نبود، نر و ماده‌ای در کار نبودن، دو طرف کاملا شبیه همدیگه بودن و نقش‌های مشابه داشتن و هر دو طرف با همدیگه ماده ژنتیکی تبادل می‌کردن و هر دو طرف هم شروع می‌کردن بعدش از این ماده ژنتیکی که دادن و گرفتند استفاده کردن برای اینکه تنوع ژنتیکی خودشونو بالا ببرن. از یه جایی به بعد یکی از این دو طرف به این نتیجه رسید که من میتونم کمتر حرکت بکنم ولی در عوض اندوخته غذای بیشتری داخل این سلول تولید مثلی، داخل این گامت خودم قرار بدم
که میشه ماده.
یک طرف دیگه به این نتیجه رسید که من بیشتر حرکت میکنم، بیشتر رقابت میکنم، در عوض سلول‌های ارزونتر، گامت‌های ارزونتری تولید می‌کنم که اینا برن برای خودشون رقابت کنن، بهترینشون بتونه تولید مثل بکنه.
این یه موضوعی که موضوع مفصلیه، شاید در واقع در ادامه
من به نظر مثلا یک فصل دیگه ای رو بگذاریم برای تکامل جنسیت.
چطوری جنسیت به وجود اومدش توی طبیعت؟ ولی اینجا در نظر بگیم که دست کم توی این قسمت متوجه شدیم که حالا در واقع این ماهی‌های استخوانی صاحب قلب پیچیده‌تری شده. این قلب پیچیده تر،
شش پیچیده تر،
اندام
دستگاه تولید مثلی که باید بعدها پیچیده تر بشه. آها. تا مشکلات تولید مثل داخل محیط رودخانه و آبهای کم عمق و آبهای جاری رو براشون حل بکنه
و قاعدتا مغز پیچیده تر، دستگاه گوارش پیچیده تر،
چشم ها، اندام های تنفسی.
چرا؟ چون رو خشکی باید زندگی سختری رو داشته باشن؟
در واقع از یک جایی به بعد باید زندگی دوگانه داشته باشن. اینا تا وقتی که تولید مثلشون تو آبه باید زندگیشون رو تو آب به صورت بچه ماهی مانند شروع بکنن و از یک زمانی بالغ بشن بیان روی خشکی یک سبک زندگی جدید شروع کنن، مواد غذایی متفاوت بخورن، رفتارهای متفاوت، چالش‌های متفاوت و این خیلی داستان زندگی اینا رو پیچیده می‌کنه. این پیچیدگیه که همین الان هم ما توی دوزیستان داریم میبینیم. و من پیشنهاد میکنم که بقیه این قصه رو که در واقع قصه تکامل ماهی‌های استخوانی رو خشکیه، ماهی‌های استخوانی که ما از الان به بعد در این حال که اینا رو ماهی استخوانی میدونیم بهشون میگیم دوزیست، اینها برای اینکه با زندگی رو خشکی سازگاری بیشتری پیدا بکنن باید ویژگی های تازهی به دست بیارن که کمکشون بکنه به سازگاری و ادامه این صحبت رو در قسمت آینده پی بگیریم.
متشکرم از عرفان خسروی، مهرداد نعیمی و سپاسگزارم از شما که شنونده این اپیزود عصر حجر بودید. اپیزود شماره 12،
قسمت شماره 12
و خیلی زود در واقع با اپیزود شماره 13،
قسمت شماره 13
باز خواهیم گشت. من سیاوش سفاریان پور هستم. روز روزگار بر شما خوش.
رابطه جنسی لاک پشتا یادمون رفت.